به تازگی کتاب واژه‌ها و اشیاء اروپایی در زبان فارسی نوشته پرویز محبی، پژوهشگر ایرانی مقیم فرانسه، منتشر شده است. این کتاب که به زبان فرانسه نوشته شده به قرون 12 تا 15 میلادی یعنی اواخر قرون وسطا می‌پردازد. پرویز محبی، پژوهشگر مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه که پیشتر پایان نامه دکترای خود را با عنوان تاریخ تکنیک‌ها در ایران در سال 1996 منتشر کرده، در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه درباره کتاب جدیدش میگوید:
در کتاب اولی که نوشتم در عین حال که راجع به منابع تکنیکی و منابع و تکنیک در ایران بود، به مسائل و جنبه‌ها یعنی مسائل تکنیکی اروپا هم پرداخته بودم، برای اینکه اجباراً باید سطح تکنیک و با سطح تکنیک اروپایی مقایسه میکردم. ولی در این حال دو چیز اساسی اون موقع اتفاق افتاد. یکی این که از یه صنعتگر ایرانی در حقیقت صحبت کردم به اسم محمد حافظ اصفهانی که در اواخر قرن 15 میلادی تونست از روی یک ساعت اروپایی که از طریق قسطنطنیه یا استانبول، اون موقع بیشتر استانبول شده بود، به ایران بیاد، از تبریز بیاد، و کسی نتونسته بود این مدل مثل این مدل ساعت اروپایی رو بسازه در ایران. این آقای حافظ اصفهانی تونست اونو زیر نظر حکومت‌های تیموریان که در شرق ایران بودن بتونه این ساعت رو بسازه. بنابراین ما اولین مصنوع یا جوری که اینجا میگیم ابژه تکنیک، یکی از ابژه تکنیک‌های مهم اروپایی بود که به ایران رسید و مثلش ساخته شد و حافظ اصفهانی در اندازه‌های مختلف تونست ساعت رو بسازه در جاهای مختلف، از جمله در یک برج بیمارستان کاشان هم یکی از ساعت‌هاش رو نصب کردش. در این حال که همین مسائل تکنیک رو دنبال میکردم، به یک ضرب المثل که از چین اومده بود برخورد کردم که در حقیقت میزان میتونیم بگیم دانش تکنیکی اون موقع رو دستبندی میکرد. این ضرب المثل چینی که در ایران هم رایج بود به این صورت خلاصه میشه که چینی ها دو تا چشم دارن، فرنگی ها یه چشم دارن و بقیه دنیا هیچ چشمی ندارن، یعنی کورن از نظر تکنیکی. این ضرب المثل که یه جنبه باز تکنیکی داشت برای من که بهش در کتاب اولم پرداخت نکردم، باعث شد که این تو کتاب دومم اونو در نظر بگیرم. این تا زمان اوزون حسن هم که ما یه سفیر ونیزی به ایران میاد به عنوان جوزف باربارو، اونم این ضرب المثل رو از دهن اوزون حسن که شاه ایران غربی بودش و ترکمن و یعنی آقایونلو میشنوه. 40-50 سال بعد از اونی ضرب المثل به یه ضرب المثل جور دیگه تبدیل میشه، اونم در دوره شاه طهماسب، به این معنی که فرنگی ها دو چشم دارن، یعنی اونا این دفعه یه چشم بیشتر پیدا کردن، و بقیه دنیا هم یه چشم دارن، یعنی چینی ها هم دیگه مثل بقیه دنیا شدن. و تا قرن 17 و اوایل قرن 18 که ضرب المثل های دیگه ای باز از این ردبندی دنیای تکنیک اون موقع صحبت میکنه. یکیش که در ایران خیلی رایج بوده گویا این بوده که دین محمدی، کشتی فرنگی. اینو یه آقای فکر کنم محمد صالح قزوینی در یه کتابش آورده که من به نقل از یکی دیگه اینو آوردم. بنابراین مسئله تکنیک، پیشرفت تکنیک، کجا هستیم از نظر تکنیکی برام مطرح بوده تا رسید به این و روابطش با اروپا و اینکه نسبت به اروپا ما کجا قرار دادیم و چه شناختی از اروپا داشتیم، منو رسون به تدوین این کتاب دوم.
کتاب واژه‌ها و اشیاء اروپایی در زبان فارسی از دو فصل تشکیل شده که نویسنده در فصل اول به تعیین فضای جغرافیایی اروپا از نگاه نویسندگان ایرانی اواخر قرون وسطا می‌پردازد. پرویز محبی درباره ساختار کتابش می‌گوید:
فصل اولش در مورد شناختی که از فرنگ داشتیم که تقریبا اینو با اروپای غربی مطابقت می‌کردن اون چیزی که فرنگ بوده، ولی خیلی مشخص نیست که این فرنگ کجا بوده. من اینو در فصل اول از نظر جغرافیایی شناختی که ایرونی ها از فرنگ داشتن و بررسی کردم، یا در متون فارسی بیشتر فقط هم ایرونی ها نیستن، از نظر تجاری و سیاسی و فنی همین حرفایی که الان راجع به این ضرب المثل دو چشم دنیا زدم در بخش تکنیک فرنگش اومده، و دیدی که شناختی که از خود فرنگی ها به عنوان آدم های فرنگی داشتن که این خیلی کمه در مقایسه با برخوردهای زیادی که با تجار فرنگی اون دوره قبل از میتونیم بگیم رنسانس حتی بعد از اون با فرنگی ها داشتن که اکثرشون رو ایتالیایی ها تشکیل میدادن. متاسفانه فرنگ یه کلمه که همه جا به کار میرفته و تقریبا اسم هیچ کشوری رو، کشور اروپایی یا غیر اروپایی رو مستقیما به کار نمیبردن. حتی کلمه اروپا هم که از یونانی اومده اروفا در بعضی متون دیده میشه، اونم خیلی به ندرت استفاده میشده. تنها کسی که یه تاریخ فرنگو میتونه در اون دوره بنویسه و اونم با کپی کردن از روی کتاب لاتین یا ایتالیایی با همکاری فرنگی ها، رشید الدین فضل‌الله همدانیه که وزیر دوتا از مغولای ایران بود، از جمله قازان خان و الجایتو. رشید فضل‌الله همدانی تصمیم گرفته بود تاریخ جهان رو جمع‌آوری کنه. خود ایدش واقعا خیلی نوآور و بدیه در زمان خودش، و یه قسمت از تاریخش به تاریخ فرنگ میپردازه یا افرنج. ولی داده ها و زحمت های رشید بن فضل‌الله به جایی نمیرسه، بقیه دوباره همون بر میگردن کلمه فرنگ رو به کار میبرن تا در زمان صفویه به خاطر حضور پرتغالی ها، به خاطر حضور انگلیس ها، یواش یواش میفهمن که همه این فرنگی ها مثل این که ایتالیایی نیستن، باید اینا رو از هم متمایز کنن و کلماتی مثل فرنگ پرتغال، فرنگ اسپانیا، فرنگ انگلیس و اینا ساخته میشه، که اینا هم در رشید الدین فضل‌الله در اوایل قرن 14 میلادی سعی کرده بود که مثلا فرنگ پادشاه فرنگ اسپانیا رو به کار میبرد، ولی اونم کارش به جایی نرسید. تا اینجا یواش یواش این کلمات کشورهای فرنگی و اینا رو ما میتونیم ببینیم که بعد دیگه باید تا قرن 19 تقریبا صبر کنیم که واقعا کلمه فرنگ یکم کنار گذاشته بشه، با اینکه کاملا کنار گذاشته میشه، ولی کلماتی مثل انگلستان و فرانسه این کشورها رو مستقیما نام ببریم.
اما فصل دوم کتاب به جواهرات و سنگ‌های قیمتی و همچنین فلزات می‌پردازد. پرویز محبی.
بخش دوم در حقیقت باید بگم که ابتدای یک سری تحقیقاتی که من در زمینه اجسام و یا اشیای مختلف اروپایی کردم که این بخشش که مربوط به جواهرات میشه و فلزات در اینجا اومده، امیدوارم بتونم فرصت پیدا کنم بقیه‌اش هم بعداً بنویسم. این قسمت بیشتر از نوشته‌های یک زرگر ایرونی نیشابوری، نظامی نیشابوری معروف بوده، یک کتابی در اواخر قرن 12 یعنی سال 1196 میلادی نوشتنش تموم شده، مربوط به جواهرات و فلزات اون دوره است. ایشون از کتاب بیرونی که یه قرن و نیم قبل از اون نوشته شده بوده به عربی، الجماهیر فی معرفت الجواهر، استفاده کرده. ولی با همه اینا یک نکاتی رو به خاطر اینکه خودش شناخته از حرفه خودش داشته و چه در تماس با فرنگی ها بیشتر بوده در کتابش آورده که در کتاب بیرونی اصلا مشاهده نمیشه. کتاب همین آقای نیشابوری بعدن 50-60 سال بعد از نوشتنش به اسم خواجه نصیرالدین طوسی ثبت شده، در حقیقت کپی کرده و به اسم خودش گذاشته این کتابو. بعد از اونم اوایل قرن 14 40-50 سال بعد دوباره یا آقای کاشانی هم این کتابو با اسم دیگه‌ای در آورده، اونم به اسم خودش ثبت کرده. اساس کار من توی این بخش بر اساس نوشته های همونطور که گفتم نیشابوری بوده، و یه قسمتم یک تاجر ونیزی به اسم پیرو ویلیونه که به ایرون اومده بود برای تجارت و در سال 1263 در تبریز میمیره. این پیرو ویلیونه وصیت‌نامه از خودش به جای گذاشته که اشیاء کالاهایی رو که به ایران برای فروش آورده بود داره میگه که به کی برگردونن، به پدرش، چجوری بشه. خود نشون میده که چه سازماندهی تجاری اون با از طریق ایتالیایی ها در تمام خاورمیانه امروز اگه بخوایم بگیم برپا شده بود، و این وصیت‌نامه‌شو به زبون ونیزی اون موقع میگه و به نویسنده‌هاش هم مثل که اهل پیز ایتالیا بودن، اونا به این زبون پیزی اینا رو می‌نویسن، در حقیقت خیلی سخت میشه فهم مطالبش. از این وصیت‌نامه هم خیلی استفاده کردم که بتونم مواردی رو که مربوط به اومدن اشیاء به اروپایی به ایران میشه رو بتونم نشون بدم، که از جمله شطرنج هست مثلا و چیزهای دیگه که بعداً بهش خواهم پرداخت. این به عنوان کل منابع، ولی خود متد و یا روش کارم اینجوری که اگه آقای نظامی نیشابوری از یه چیزی صحبت میکنه، یه شی اروپایی مثلا، یک میگه انگشترهای اروپایی فرنگی، در حقیقت اروپایی هم نیست، اشتباه کردم، معذرت بخواد، انگشتر فرنگی یا اینجوری ساخته میشه یا اینجوری، بعد باید این ورا دنبال کنم ببینم همچین انگشتری تو اروپا میساختن یا نمیساختن. یا وقتی مثلا همون آقای کاشانی از اومدن یه شطرنج اواخر ساله 30 سال قبل از مثلا مونده به قرن 13 تموم شه، از یه شطرنج صحبت میکنه، اونو باز بیارم مقایسه کنم با شطرنجی که همون پیرو ویلیون به ایران و پلیونه به ایران آورده بود یا نه. بنابراین کل نگاه یه رفت آمدی بین متون فارسی و واقعیت اون چیزایی که در متن فارسی منعکس شده با مصنوعات اروپایی در خود اروپا هستش. بنابراین مرتب یه آمد و شدی بین این دوتا منطقه بزرگ جغرافیایی با زبانهای مختلف این ور و اون ور مطرح شده در این کتاب.
کتاب واژه‌ها و اشیاء اروپایی در زبان فارسی در 250 صفحه و با قیمت 25 یورو از سوی انتشارات لارماتان در پاریس منتشر شده است.